ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه‌شنبه 4 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 26 جولای سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با ابراز تأسف از تصمیم ایران برای خاموش کردن تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که کاهش شفافیت از سوی تهران بحران اتمی ایجاد شده توسط ایران را عمیق‌تر می‌کند.
این که ایران برخلاف درخواست جامعه بین‌المللی به جای ارائه شفافیت بیشتر تصمیم به کاهش شفافیت گرفت واقعاً تأسف برانگیز است.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته در مورد خاموش بودن دوربین‌های نظارتی آژانس گفته بود که در صورت برقراری اتهام تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای دلیلی ندارد که دوربین‌ها روشن بمانند. این سازمان در پی قطعنامه شورای حکام آژانس در خرداد ماه درباره عدم همکاری جمهوری اسلامی اقدام به خاموش کردن ده‌ها دوربین نظارتی آژانس و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در شماری از تأسیسات هسته‌ای ایران کرد. وزیر اقتصاد ایران از جایگزینی روبل با ارزهای خارجی در تجارت دوجانبه با روسیه طی سفر ولادیمیر پوتین به ایران در هفته گذشته خبر داد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه در ادامه گفت که با توجه به اراده دولت برای انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه با روسیه، با ورود روبل به بازار ارزی ایران نخستین گام برداشته شد. معامله روبل روسیه در بازار متشکل ارزی ایران 28 تیر ماه آغاز شد و در نخستین معامله 2 میلیون روبل با نرخ هر روبل 539 تومان برای خرید ارائه شد. این در حالی است که سایت‌های بین‌المللی تخصصی نرخ روبل را حدود 695 تا 700 تومان در ایران تعیین کردند. پیشتر قرار بود روسیه و ایران از ارزهای روبل و ریال برای تجارت دوجانبه استفاده کنند، اما با این وجود مشخص نیست که چرا تجارت دوجانبه تنها با روبل انجام می‌شود. در سایت بانک مرکزی روسیه هم در حالی که ارزش برابری روبل با بیش از 30 ارز خارجی از جمله کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی اعلام شده، نامی از ریال ایران وجود ندارد. گزارش از ایران از ادامه بازداشت و بلا تکلیفی 3 بهایی در شیراز حکایت دارد. نگار ایقانی 22 ساله، شقایق خان زرین 21 ساله و ژیلا شرفی نصر آبادی 41 ساله که دارای 2 فرزند کوچک است، 3 پیرو دیانت بهایی هستند که از 2 هفته پیش در شیراز بازداشت شدند. به گفته یک منبع آگاه، آنها در طول دوره بازداشت خود تنها تماس بسیار کوتاهی با خانواده داشتند. این سه بهایی صبح روز یکشنبه 5 تیر ماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات در خانه خود بازداشت شدند. بهاییان در ایران پس از انقلاب 57 مورد آزار و اذیت گسترده و تبعیض قرار دارند. شرکت توزیع نیروی برق در تهران ادعای شرکت ارتباطات زیرساخت را در مورد فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق رد کرد. پس از قطع چند ساعته اینترنت در تهران و مناطق دیگر که صبح روز دوشنبه در تهران روی داد، شرکت ارتباطات زیرساخت با اعلام رفع اختلال دلیل آن را فرسودگی خطوط و تجهیزات انتقال برق عنوان کرد. و مدیر شرکت هواپیمایی زاگروس روز سه‌شنبه اعلام کرد که از مجموع 333 هواپیمای مسافربری موجود در ایران بیش از 50% آنها زمینگیر شدند. عبدالرضا موسوی این موضوع را ریشه مشکلات صنعت هوایی در ایران دانست و افزود که 60% هزینه‌های شرکت‌ها هم هزینه‌های ارزی است که نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری پیدا کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده از آن چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. انگیزه های جمهوری اسلامی از حمایت روسیه در نبرد با اوکراین را بررسی میکنیم.
به صورت عام جمهوری اسلامی در این 14 حکومت بحرانزا و بحرانزی بوده. رئیس دفتر آقای خامنه‌ای، آقای قلقلیوانی هم گفت این میتونه مقدمه‌ای بر تغییر شرایط بین الملل و انشالله ظهور امام زمان باشه.
نگاهی داریم به وضعیت دریاچه ارومیه که 95% آن خشک شده.
در سیستم های فاسد مسائل رانتی اقتصاد مافیایی یک چیز روتینی هست. طبعا دریاچه ارومیه هم یک لقمه چرب و نرمی برای یک عده‌ای بودن که در پی اختلاس تعریف پروژه و بیشتر هدفشون این بوده که بتونن بودجه بیشتری رو از ملت و دولت به جیب بزنن.
سیل در مناطق جنوب ایران رو دنبال می‌کنیم و موضوع فرهنگیان بازداشت شده رو بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی از جنگ پیشدستانی روسیه علیه اوکراین حمایت کرده و روزنامه کیهان مقابله روسیه با ناتو را بخشی از امنیت ایران دانسته، روزنامه جوان هم در سرمقاله خود نوشت که افسار ناتو همین امروز در هر نقطه‌ای که امکانش هست باید کشیده شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد انگیزه های جمهوری اسلامی در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
به صورت عام جمهوری اسلامی در این 14 حکومت بحرانزا و بحرانزی بوده. این از تو قانون اساسیش که خودشو مسئول مستلزمان جهاد میدونه شروع میشه و در عمل هم پس از اشغال سفارت آمریکا تقریبا شده دکترین رسمی سیاست خارجیش به طور کلی. اما به طور مشخص در رابطه با جنگ اوکراین، بلافاصله بعد از تجاوز روسیه به اوکراین، آقای رئیسی به آقای پوتین تلفن زد و اظهار همدلی و همراهی کرد در رابطه با خطر تجاوز و پیشروی ناتو. بعد رئیس دفتر آقای خامنه‌ای، آقای قلقلیوانی هم گفت بله، غربی‌ها می‌خواستن ناتو پیشروی کنه، حمله کنن و آقای پوتین اقدام پیشدستانه خوبی کرد. و نکته جالبش اینه که ایشون گفت که این میتونه مقدمه‌ای بر تغییر شرایط بین الملل و انشالله ظهور امام زمان باشه. یعنی این رو بود در درون ایدئولوژی و دکترین آخر زمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی. حالا بعد از آمدن آقای پوتین به جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای خوب سریع‌تر و به عبارتی وقیحانه‌تر حمایت کرد از این جنایتی که جان میلیون‌ها اوکراینی رو به خطر انداخته و هر روزه تصاویرش در جهان پخش میشه و این رو یک ابتکار عمل دونست و مواضع که قبلا از زمان رئیسی گلپایگانی و همین چند روز اخیر ولایتی مطرح شده از سوی بالاترین مقام حکومت دوباره تکرار شد. تو همین روزا خوب خبرایی هم در جهان منتشر شد، هرچند تکذیب کردن مسئولین جمهوری اسلامی، ولی اینکه روس‌ها می‌خوان از پهپادهای که ارزون قیمت هم هست، واقعا پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین استفاده بکنن. اما اون چیزی که حسین شریعت مداری میگه و مشابه این هست که ما اگر با داعش در سوریه نجنگیم در تهران باید بجنگیم، حسین شریعت مداری در واقع میگه ما اگه با آمریکا در اوکراین نجنگیم، فردا باید تو کشور خودمون بجنگیم. یا روزنامه جوان اصلا اومده از دیدگاه به قول خودش شرعی اینو دفاع مشروع دونسته که برای دفاع کیان اسلام و مسلمانان، حتی همکاری فرد مسلمانان با سلطان جائر بدون اذن ولی فقیه هم جایز. البته خوب بیه که البته آقای پوتین سلطان جائر هم نیست و حتی پاشو بالاتر میذاره، میگه اگه این جنگ مثلا جان یه دقیقه خطر بیفتن زیاد مهم نیست، چون میخواد جان عده بیشتری حفظ بشه. خوب این مقدمه چینی ها بوی خطرناکتری میده که گویی جمهوری اسلامی میخواهد مشارکت بکنه تو جنگ اوکراین به نفع روسیه، کشوری که حتی فروش پهباد رو تکذیب میکرد و برخی تحلیلگران میگفتن که پهپادهای جمهوری اسلامی زیاد مهم نیست و این پوست خربوزه‌ای است که پوتین و روسیه پای مسئولان جمهوری اسلامی باشن که پای اونها رو به جنگ بکشن. اما این سخنان و این نوشته ها نشون میده که مسئله بالاتر از یک پوست خربوزه. حالا باید دید که آیا اقتصاد جمهوری اسلامی اجازه این جاه طلبی و این بحران زایی رو به جمهوری اسلامی خواهد داد. البته دولت که دستش توی اداره کشور هست بلافاصله وزارت امور خارجه گفت که تغییری در موضع ایران در رابطه با جنگ روسیه اتفاق نیفتاده است. البته ما فراموش نمی‌کنیم که سالها دخالت جمهوری اسلامی در جنگ سوریه تکذیب میشد از طرف جمهوری اسلامی و میگفتن ما اونجا فقط حضور مستشاری داریم، ولی بعدها دیگه زبان گشودند و راحت تر گفتن ما اونجا حتی شیعیان دیگر کشورها رو هم بردیم. حالا باید منتظر بود و دید آیا با این اقتصاد ویران میخواهند این جاه طلبی رو پیش ببرند یا نه، و این از درون ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی به تحلیل هایی که به نظر من خط نفوذ روسیه است در میاد که اصلا جهان داره تغییر میکنه، نظم جهانی به قول آقای خامنه‌ای داره تغییر میکنه. آیا این تغییر نظم جهانی مقدمه ظهور امام زمان است؟ اگر اینطوری باشه خب شیعیان جهان و رهبر ولی امرشون آقای خامنه‌ای نباید از این معرکه عقب بمونه. ولی من با توجه به غریزه بقایی که تو روحانیت هست و داد و جیغ و فریادی که دولت از ناتوانی اقتصادیش بلند کرده، بعید میدونم که آقای خامنه‌ای چنین بلاغتی رو انجام بده، ولی اگر دست به چنین بلاغتی بزنه فکر میکنم آخرین بلاغت عمرش خواهد بود، چون ورود به این جنگ یعنی جبهه‌گیری مجدد در برابر همه جهان و بدون مجازات سنگین نخواهد بود.
میدونیم که به هر حال الان یه مدتی هست جمهوری اسلامی مسئله سیاست نگاه به شرق رو مطرح کرده. الان هم همین روزنامه جوان نکته‌ای که بهش اشاره میکنه میگه که اگر جمهوری اسلامی به روسیه کمک کنه در نبرد با آمریکا و ناتو، یک تلاشی خواهد بود برای خنثی‌سازی برنامه‌های شومشون و به تقویت روند تضعیف بین‌المللی نظام به گفته خودشون سلطه و قرار نظم جدید جهانی کمک میکنه. واقعا این صحبتایی که اینا مطرح میکنن به نظرتون خودشون بهش باور دارن یا فقط برای اینکه مردم رو به نحوی از آنها راضی بکنن دارن این حرفا رو میزنن؟
ببینید جمهوری اسلامی به نظر من تو این توهمات واقعا سیر میکنه. حالا خط نفوذ روسها و همینطور منافع اولیگارش های اقتصادی که اساسا نفعشون در این نوع بحران هاست این رو تشدید میکنه، ولی واقعا اونها این توهم رو دارن که جهان غرب در حال شکسته و این جنگ اوکراین هم یک نقطه عطف خواهد بود که جهان رو وارد یک نقطه جدید خواهد کرد. حالا این رو پیوند بزنیم با اون نگاه آخرالزمانی و امام زمانی، به نظر من این توهم رو بخش مهمی از نظام ایدئولوژی که بیت و سپاه باور دارن و از این باور واقعا مشارکت در جنگ ولو تکذیب بشه بیرون میاد، اما اون بخشی که دستی بر اقتصاد و اداره کشور داره به نظر من یک مانع مهم در رابطه با این بلندپروازی و در واقع بلاغت بزرگ جمهوری اسلامی خواهد بود. حالا باید دید پشت صحنه به کجا خواهد انجام.
گفتگویی بود با رضا علی جانی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تازه ترین گزارش ها از وضعیت دریچه ارومیه هاکیست که علی‌رغم تشکیل ستاد ویژه و صرف دست کم 15,000 میلیارد تومان برای احیای آن، بیش از 95% این دریچه به طور کامل خشک شده. برخی نمایندگان مجلس بار دیگر نسبت به وضعیت دومین دریچه بزرگ شور جهان هشدار دادند و نماینده تبریز گفت با خشکی این دریچه 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابان و شورزار خواهد شد. این یعنی 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و اوسم قرار خواهند گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور سهرابی متخصص بومشناسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در مورد وضعیت این دریاچه جویا شدم. منصور سهرابی:
دریاچه ارومیه یک سبقه طولانی در رابطه با مسئله خشکیش و نوع مدیریت حوزه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد. ما اگر بررسی بکنیم میبینیم که آبهایی که وارد دریاچه میشن بسیار کاهش پیدا کرده، برداشت در حوزه خیلی بیش از سابق شده، کشاورزی در حوزه آبریز به شدت گسترش پیدا کرده، حلقه های چاه الان بیش از 102,000 تا هستند، بر تمام رودهایی که وارد دریاچه میشن سدسازی صورت گرفته و بعضی ها هم در حال ساخت و مطالعه هستن که باز دوباره وزارت نیرو اعلام کرده که شروع به کار خواهند کرد. این سدهایی که در دست احداث هستند. همه اینها ناشی از اون دستکاری چرخه هیدرولوژیکی بوده که در اونجا طی هزاران سال پایدار بوده و این دستکاری ها منجر به این شده که وضعیت دریاچه وخیم بشه، طوری که ما در بعضی از مناطق در جنوب دریاچه پلایه‌های نمکی رو می‌بینیم، در بعضی از مناطق کانون‌های نمکی رو شاهدش هستیم که داره تشکیل میشه و قطعاً در آینده بسیاری از مناطقی که در این محدوده هستند تحت تاثیر بسیار شدید قرار می‌گیرن و بررسی‌ها و مدل‌ها نشون میده که بیش از 500 کیلومتر میتونه تحت تاثیر قرار بده. البته جهت بادها و میزان شدت بادها همه مناطق رو به یک صورت تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه بعضی از مناطق در این شعاع خیلی بیشتر آسیب خواهند دید و مشکلات عدیده‌ای برای مردم و محیط زیست اون مناطق وجود میاد، مخصوصا زمین‌های کشاورزی که با مشکل زیاد مواجه میشن، آب‌های حتی سطحی و زیرزمینی اون مناطق دوباره با مشکل زیاد مواجه میشن، جدا از مسئله زندگی انسان که متاسفانه به شدت تحت تاثیر قرار میگیره.
سال 1392 کارگروه نجات دریاچه ارومیه و بعد هم ستاد احیای دریاچه در دولت تشکیل شد که در یک برنامه 10 ساله این دریاچه را احیا کنند. تا الان چیزی در حدود 15,000 میلیارد تومان هزینه شده، بدون اون که گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه ها و ریز هزینه ها منتشر بکنن. مسئله احیای دریاچه ارومیه هم آیا دچار همون فسادی شده که در ایران میشناسیم، یا اینکه واقعا کار دشواری هست که نه تنها وضع بهبود نداشته بلکه الان به این وضعیت رسیده که 95% دریاچه ارومیه رو میگن خشک شده؟ کدومشون درسته، سخت بودن کار یا اینکه احیانا فسادی در کار بوده؟
ببینید، در سیستم های فاسد مسائل رانتی اقتصاد مافیایی یک چیز روتینی هست، در همه مناطق و در همه ابعاد شاهدش هستیم، در جای مختلف اون سیستم میتونیم اینو شاهد بشیم. طبعا دریاچه ارومیه هم یک لقمه چرب و نرمی برای یک عده‌ای بودند که در پی اختلاس تعریف پروژه و بیشتر هدفشون این بوده که بتونن بودجه بیشتری رو از ملت و دولت به جیب بزنن، که عمدتاً هم شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و خاتم‌الانبیا هستند. دریاچه ارومیه که بعد از این که شما فرمودید استراتژی دریاچه ارومیه تشکیل شد، به جای اینکه آسیب شناسی دقیق بشه و مشخص بکنن که دریاچه چرا به این وضعیت افتاده، در پی پروژه‌های سازه‌ای و انتقال آب و سدسازی افتادن که هم هزینه‌بر هستند، هم به شدت اکوسیستم‌های دیگه رو تحت تاثیر قرار میده. این انتقال آبی که تونل 36 کیلومتری برای اون احداث شد و سدسازی‌هایی که سد اسکانیسی، سد سیلو، چفرآباد و مناطق دیگه‌ای که تحت تاثیر قرار گرفتن، نهایتاً هم آب کافی برای دریاچه تامین نخواهد شد و من تصور می‌کنم راهو به غلط رفتن. حالا این غلط میتونه تعمدی باشه که از نظر بنده تعمدی هست، یعنی که ادعی فکر می‌کنن نه، راه دیگه‌ای نبود، اونها میتونستن با راه‌های دیگه‌ای وضعیت دریاچه بهتر از آنچه که امروز شاهد هستیم بکنند، اما در حقیقت اراده‌ای برای مدیریت دقیق حوزه آبریز دریاچه ارومیه و دریاچه ارومیه در نظام جمهوری اسلامی ما در طی 40 سال اخیر شاهد نبودیم و این سرنوشت تالاب‌های دیگر هم هست. یعنی اینجا ما فقط بحثمون دریاچه ارومیه نیست، شما اگر به همه تالاب‌های ایران در جای جای ایران نگاه بکنید شاهد این وضعیت هستیم. حالا دریاچه ارومیه به دلیل اینکه وسعت زیادی داشت، یک ویژگی خاص خودشو داره و نمکی هست و مشکلاتی که و تبعاتی که وجود میاره بسیار سنگین هست، بیشتر قانون توجه قرار گرفته. سرنوشت تالاب انزلی در آینده چیز شبیه دریاچه ارومیه خواهد بود. تالاب‌های دیگه و شما میدونید جازموریان، گاوخونی، شادگان، هورالعظیم، هامون، همه اینها با این مدیریت‌های غلط تقریبا سرنوشت مشابهی پیدا کردند و کانون‌های ریزگرد زیادی رو میبینیم که در کشور تشکیل شده که عمدتاً ناشی از همین خشک شدن تالاب‌ها هستند. ولی خب دریاچه ارومیه هم یک کانون بزرگ گرد و غبار، جدا از مسائل خاکی نمکی هم خواهد بود که مشکلات عمده‌ای رو به وجود میاره. در نهایت بنده باز تکرار میکنم، جمهوری اسلامی اراده‌ای برای حفظ و مدیریت دریاچه نداشته.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص محیط زیست.
است. خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که وقوع سیل در استهبان و برخی مناطق جنوب و جنوب شرقی تلفات جانی و مالی به دنبال داشته، مقام‌های دولتی در ایران از وقوع سیل در 6 استان جنوبی کشور طی روزهای پیش رو خبر دادند. این در حالی است که در روزهای اخیر درباره نحوه اطلاع رسانی وقوع سیل در ایران و هشدارهای هواشناسی با انتقادهای بسیاری مواجه شده است. پروانه وحید منش در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس محیط مسائل محیط زیست ساکن ایتالیا، ابتدا از او پرسیده چقدر سیستم‌های هواشناسی در ایران درست عمل می‌کنند و چقدر این هشدارها جدی است.
در مورد اطلاع رسانی، خب اطلاع رسانی منطقی محلی بسیار مهمه. به طور مثال امام جمعه زاهدان همین جمعه، در حالی که خب سیستم بلوچستان سیل براش پیش بینی شده بود، میاد ارجاع میده به گناهان مردم مسئله تغییر اقلیم رو. خب این هیچ کس هم ازشون نمیپرسه. این نظرات غیر علمی رو شما توی در یه تریبون مثل امام جماعت و اینا مطرح میکنین یعنی چی؟ به این ترتیب خب میبینیم که متاسفانه هنوز در بین مدیریت محلی و منطقی ما یه نگاه جامع و علمی نسبت به مدیریت بحران ها و حوادث طبیعی وجود نداره، علارغم تکرارشون در استانهای مثل سیستان و بلوچستان. وقتی که هشدار از طرف سازمان هواشناسی داده میشه، این یه آماده باشه عملا وقتی وضعیت قرمز، چون از اون هشدارهایی که در مورد استانهای جنوبی ایران داده شده و سیستان و بلوچستان جنوب شرق، در واقع هشدار قرمز بالاترین سطح هشداره که خب در این همچین مرحله دستگاه امدادی وزارت نیرو ورود میکنن، وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت منطقه‌ای، بعد از اون شهرداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها درگیر میشن و خب یه سری هم فعالیت ها عملیاتی در واقع پیش بینی میشه، مثل تخلیه و بازگشایی دهنه پل ها، کمک رسانی، آمادگی برای کمک رسانی به عشایر روستاییان تو مناطقی که عشایر روستایی هستن. اما ما یه سطح بالاتری هم در واقع از هشدار داریم، اونم اینه که عملا شما بتونید یه نقشه‌ای برای پیشبینی سیلاب در مناطق مختلف ایران داشته باشید. توی تدوین اون نقشه عملا خب تمام نهادهای مثل وزارت نیرو، حتی وزارت جهاد کشاورزی باید همکاری کنن با سازمان هواشناسی، سازمان حفاظت از جنگل و مراتع، که اونجا عملا اون نقشه میتونه کمک بکنه برای اینکه تو هر استانی چه فعالیت‌هایی که عملیاتی باید انجام بشه برای کم کردن خسارت سیل. اما خب یه نکته مهم هم اینه که ما عملاً برای این تکنولوژی و دسترسی به ایستگاه هواشناسی با پراکندگی مناسب و پایش مرتب باران نیاز به بودجه و سرمایه‌گذاری و تکنولوژی داریم و اونم خب تو بودجه 1401 اون چیزی که سازمان هواشناسی هم بهش اشاره میکنه، میگه خب اون بودجه مصرف شده 30-40% نیازهای ما رو تامین میکنه. به این ترتیب خب برآورد عملیاتی سازمان هواشناسی محدود میشه دیگه، هم به خاطر مگر عدم همکاری مناسب نهادهای محلی و منطقه‌ای و هم برای کمبود بودجه برای دسترسی به تکنولوژی و افزایش زیرسازهای مناسب.
در سیل اخیر و سیلاب‌های مشابه چقدر عوامل طبیعی مانند خشکسالی دخیل هستند و چقدر زیرساخت‌ها، شبکه‌های عمرانی و یا مسائل مربوط به کشاورزی دخیل هستند در وقوع چنین سیلاب‌هایی؟
این خیلی موضوع مهمیه. وقتی که سال 98 ما یه سیل بسیار گسترده پرخسارت و آسیبی داشتیم تو مناطق مختلف ایران، یه گزارشی تدوین شد برای دفتر ریاست جمهوری برای ارزیابی استراتژیک اون وضعیت سیل، دلایلش و همینطور چطور هر نهاد سازمانی وظایف خودش رو انجام داده یا نداده و اطلاع رسانی به مردم به چه شکلی بوده. این خودش نشون میده که ما مرتب داره این همچین مسئله در ایران تکرار میشه. ببینید در 20 سال اخیر ما بیش از 3500 تا سیل و سیلاب توی مناطق مختلف ایران داشتیم. این میتونست کمک بکنه که ما به این نتیجه مشخصی برای مدیریت سیلاب برسیم، ولی متاسفانه ما در ایران برنامه ریزی برای برنامه‌های دراز مدت مثل عملیات‌های آبخیزداری که میتونه تا 70% خسارت سیل رو کاهش بده، برنامه‌ریزی براش نداشتیم و عملاً با افزایش کشاورزی و زیاد کشاورزی سنتی، ورود به رودخانه‌های مفصلی که در اغلب سالهای گذشته خشک بودن، دست‌اندازی در طبیعت ساخت و ساز که اتفاق افتاده، همه اینا خسارت و آسیب رسانی سیل رو افزایش داده. و یه بخش مهمم که ما کمتر بهش میپردازیم اینه که ما با استانهای مواجه هستیم که بسیار توسعه نیافته هستن. مسئله تغییر اقلیم، مسئله خشکسالی، حوادث طبیعی مثل سیل میتونه آسیب چند برابر بزنه وقتی در یه منطقه توسعه نیافته اتفاق میافته. مثلا ما در سیستان و بلوچستان تو همین منطقه تجاری در واقع منطقه آزاد تجاری چابهار بارها سیل داشتیم و همچنان وضعیت فاضلاب و لوله کشی آب و اینا حتی در منطقه بازار که منطقه پرتردده انجام نشده، یا در اهواز همین شکل. این توسعه نیافتگی توی سیستم فاضلاب شهری یا در سیستم پلها ساخت و سازا نشون میده که خب یه سیلاب کوچک یا بزرگ میتونه خسارت های خیلی زیادی رو به دنبال داشته باشه. بحث سدها هم قطعا مهمه، برای اینکه اگه سدسازی جانمایی مناسب نشده باشه میتونه در واقع با تغییر رژیم رودخانه آسیب رسان باشه. عملا اون بودجه‌ای که باید میرفت به سمت آبخیزداری و توانمند کردن زمین با مسئله مرتع و آیش بندی و توانمندی کشاورزا، عملا رفته به سمت پروژه‌های عمرانی مثل سدسازی و تونل کشی آب و انتقال آب و اینا، که خب می‌بینیم که توی استان‌های ویژه مشکل رو بسیار بسیار افزایش داده.
گفتگوی بود با اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست، و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
حجاب اجباری باید برای مغزهای کثیفی باشه که به خودشون اجازه میدن کسی رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. باید مغزها تربیت بشه، نه اینکه با آزار و اذیت دیگران و لباس پوشوندن اجباری به اونها بخوایم امنیت ایجاد کنیم. حجاب یه امر اختیاریه، پوشش اختیاریه. طرف با توجه به شرایطش، با توجه به مکانهایی که هستش، با تشخیص خودش میتونه اون پوششی که دوست داره داشته باشه.
زنان سعودی این خدر مبارزه کردن تا آخر که دولت تسلیم شده و حق رانندگی به اونها داد. از زنان ایرانی میخوام تسلیم نشوند، هر روز تو خیابون‌ها دارن بریز و هشعار بدن، آخر دولت تسلیم میشه، آخر تسلیم میشه.
در مورد سخنان اخیر رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی هسته‌ای که در اوج یأس و ناامیدی به مذاکرات و برنامه هسته‌ای ایران اشاره کردند که پس از قریب به 2 دهه با آخوندها نشست و برخاست و وعد وعید و در نهایت امضای برجام اول امروز اینگونه به این نتیجه رسیدن، خواستم که به ایشون و به تمام سردمداران سیاسی آمریکا و اروپا عرض کنم که ارزش امضای هر قراردادی با ایران، با نظام جمهوری اسلامی در حقیقت، از ارزش اون همه کاغذ و مرکب و هزینه سفرها و هتل‌ها بسیار بسیار کمتره، چون باور به اعتماد به نظام جمهوری اسلامی، نظامی که اولین و آخرین دشمن خاک و ملت خودشه، دقیقا مثل این است که به این باور داشته باشی که در امارات یا عربستان سعودی به زودی ملت بارش برف رو مشاهده خواهند کرد. تا به این حد عرض می کنم.
یک اصطلاحیست بین مردم که هر وقت بی نظمیه میگن قانون جنگله. من فکر نمی کنم این درست باشه، برای که جنگل یک نظم و قانونی داره، برای همین میلیون ها سال مونده اگر ما خرابش نکنیم، به هم نزنیم اکوسیستم رو، جنگل کار خودش انجام میده. حیوانات جنگل هم به همین شکل. حالا برگردیم به جامعه‌ای که میگن قانون جنگله. یک نفر که حق زندگی رو از مردم گرفته، افرادی که سهم ده ها میلیون نفر رو خوردن، گرسنه‌تر از اونهایی که واقعا نون ندارن به اموال مردم حمله میکنن، یا کسی که سیغه باز زن داره، 3-4 تا زن داره، باز میبینیم دوره سال به فکر اینه که یه جایی اگه زورش میرسه تجاوز کنه. کجا جنگل اینطوریه؟ به نظر من میخوام بگیم قانون جنگل، بگیم قانون جمهوری اسلامی. قوانینی که در کشور ما برقرار شده، یک مش افرادی اون قوانین رو برقرار کردن که نه خودشون اون رو اجرا میکنن، نه عقلانیه، نه قبولیت عام داره، نه نمایندگان مردم به طور واقعی اون رو تصویب کردن. یه چیزای مندرآوردی از طول تاریخ بنا به روایت و احادیث و نمیدونم از ملا محمد باقر و فلانی و این و اون و اینو کردن دین و حکومت و قانون. تو ایران اگر زورشون برسه آخونده بدتر از طالبانن. اون نحوه سوار کردن یک خانم به ماشین به همون اسلامی که میگن اون اسلامیه، در کدامی که از ادیان دنیا همچین توصیه شده؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که از 10 اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برند، در گفتگو با رادیو فردا از ملاقات با این معلم زندانی در روز دوشنبه در حضور ماموران امنیتی خبر داد. سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، به رادیو فردا گفت که همسر او و دیگر معلمان بازداشتی تحت فشار هستند که به ارتباط سازمان یافته با 2 شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران اعتراف کنند. توجه شما را به بخشی از گفته های سمانه ابراهیمی جلب میکنم.
ما رو توی حیات در واقع اوین بردن، از اون طرف زندانی ها رو به صورت جداگانه، یعنی ما هم دیگر رو ندیدیم، آوردن و ما توی حیات اوین در واقع یک ملاقات 20 دقیقه‌ای حدوداً با حضور نیروی امنیتی داشتیم. به لحاظ کلی بخوام بگم، خب جعفر خیلی شخصیت شجاع و مقاومی داره و همین رویه هم خدا رو شکر ادامه داشت. یعنی به لحاظ روحی اصلا مشکلی نداشت و همه حرفش، من حتی ازش پرسیدم، این بود که خب ما در واقع خواسته غیر قانونی و غیر مرتبطی نداریم که بخوایم با گذشت زمان پشیمون بشیم یا از موازنمون کوتاه بیان. به لحاظ جسمی خب جعفر بیماری حاد گوارشی داره و شکایتی نداشت، ولی خب از اونجایی که عنوان کرد که آره برای کولونوسکوپی بردن من رو و یه چند باری هم اشاره کرد که داروها میخورد و مشکل داشت، فهمیدم که حالا به هر حال طبق روال دچار مشکلاتی شده که با توجه به این بیماری حادش دور از ذهن من نبود. از روند پروندم که من ازش پرسیدم، گفت که ما یه حدود 35 روزی، یعنی خودش به طور خاص 35 روزی به انفرادی بدون هیچ دلیل خاصی منتقل شدیم. این همون تایمی بود که ما اصلا تلفن ملاقات هیچی نداشتیم از ایشون و کاملا بی‌خبر بودیم. عنوان کردن که 4-5 روزی هستش که به یک اتاق 2 نفره در واقع منتقل شدن. از روند پرونده ازشون پرسیدم، گفتن که بازجویی خیلی وقت نداشتن، ولی توی آخرین بارها سوالها تکراری و جوابهای ایشون هم در واقع به تکراری بوده و مسئله جدیدی عنوان نشده. بیشتر اینطور به نظر میرسه که یک زمانی داره خریداری میشه برای اینکه روند پرونده همه این افراد به پایان برسه، وگرنه به طور خاص گفت که مسئله جدیدی عنوان نشده. یکی دوباری هم که من پرسیدم که خب آیا برای دفاع آخر رفتی یا نه، شخص نیروی امنیتی در واقع مداخله میکرد و اجازه نمیداد گفتگویی حول این قضیه داشته باشیم. ولی آخرین صحبتی که من با جعفر داشتم تلفنی، بحث روی مسئله در واقع صنفی و خواستهای صنفیشون بود. تاکیدشون روی این بوده که بپذیرن که شورای صنفی معلمان یک مجمع غیر قانونی هستش و همینطور در مورد ارتباط سازمان یافته با این 2 نفر فرد شهروند فرانسوی که دستگیر شده بودن، خیلی تحت فشار همشون هستن که این ارتباط رو به صورت ارگانیک و سازماندهی شده بپذیرن. در صورتی که خب این رو من به طور خاص در جریان هستم، حالا با توجه به اینکه با فعالیت جعفر از نزدیک آشنا بودم، حداقل در مورد جعفر هیچ ارتباطی با این افراد وجود نداشته، کما اینکه حالا اینو تو پرانتز بخوایم بگیم که ارتباط داشتن یا نداشتن خودش ماهیتاً میتونه اتهام زا باشه یا نه، به اون کار ندارم، واقعا در حوزه تخصصی من نیست، ولی این رو مطمئنم که هیچ ارتباطی وجود نداشته و میدونم تحت فشار بوده برای پذیرفتن این ارتباط به صورت سازمان یافته.
بله، گفته های سمانی ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان را میشنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز دوشنبه به استانداران دستور داد که پایان شهریور ماه افرادی رو که معتاد متجاهر خوانده از سطح شهرها جمع آوری کنند. پیشتر سخنگوی شورای شهر تهران تعداد این افراد در پایتخت رو بیش از 20,000 تن برابر کرده بود. همزمان دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به روز نبودن قوانین را چالش اصلی مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان در کشور دانسته. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در تهران میگویند پاتوقشان اینجاست. مولوی، شوش، هرندی. پلیس آنها را معتادان متجاهر مینامد. متجاهر صفتی است که در قوانین جمهوری اسلامی برای معتادانی استفاده می شود که به طور آشکار و در ملأ عام مواد مخدر مصرف می کنند. تقریبا در همه شهرها هستند. آذر ماه پارسال آمار تقریبی این افراد در کل کشور بیش از 65,000 نفر اعلام شد. معاون اجتماعی استاندار تهران میگوید 50% معتادان متجاهر کشور در استان تهران به سر میبرند. سخنگوی شورای شهر تهران به تازگی گفته بیش از 20,000 نفرشان در نقاط بیدفاع پایتخت زندگی میکنند. احتمالاً منظور حاشیه شهر است. افزایش حاشیه نشینی و بیکاری دو علت زیاد شدن تعداد معتادان متجاهر ذکر شده. وزیر کشور در جلسه‌ای با حضور استانداران سراسر کشور با آنها دستور داده تا آخر تابستان امسال این معتادان را جمع‌آوری کنند. احمد وحیدی گفته معتادان متجاهر به چهره عمومی شهرها آسیب می‌رسانند و برای امنیت خطرناکند. پلیس مأمور جمع‌آوری آنهاست. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم 35 سال است که در ایران فعالیت می‌کند. مراکز درمانی هم 20 سالی از آغاز کارشان می‌گذرد. اما برنامه دولت برای رسیدگی به وضعیت این شهروندان چیست؟ آیا راهکارهای موجود در درمان و بازگرداندن مجدد این معتادان به جامعه نتیجه داده؟ دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از ضعف‌های قانون می‌گوید.
قانونگذار اومده گفته که این معتادین متجاهر رو شما ببرید، یک تا سه ماه اینها رو درمان بشه، اگه نشودن یک دوره دیگه تمدید بشه، یعنی بعد از فرایندهای طولانی حد اکثر 6 ماه. قانون ما هم همینه میگه، میگه معتاد ملزم است بره خودش درمان بکنه، اگر درمان نکرد و تجاهر به اعتیاد کرد مجرمه. حالا من میگم چرا شما عدد میذارید؟ مثلا یک کسی بیماری مثلا دیابت داره، فشار خون داره، خب شما میتونید بگید ظرف 2 ماه باید این درمان بشه، 1 ماه باید درمان بشه.
مشکل دیگری که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح میکند ساماندهی خرده فروشان است. اسکندر مؤمنی میگوید تا خرده فروشان جمع آوری نشوند این چرخه ادامه پیدا میکند. در سطحی وسیع تر، ایران به خاطر همسایگی با افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، در مسیر ترانزیت این مواد قرار دارد. نداشتن تجهیزات مدرن برای مبارزه با قاچاقچیان از مشکلاتی است که دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مقصر آن را کشورهای غربی و تحریم‌هایشان می‌داند.
یعنی تجهیزاتی که ما در مبارزه با مواد مخدر نیاز داریم، الان تجهیزات ما بعضا مال نسل‌های قبله، ما الان نسل‌های جدیدی اومدن که بسیار از قاچاقچیان شاید تجهیزاتشون از ما بهتر باشه. ما داریم برای شما کار میکنیم، شما ما رو تحریم میکنید.
وجود دستگاه‌های متعدد متولی رسیدگی به وضعیت این معتادان و ضعف در هماهنگی بین آنها از مشکلات دیگر است. تأکید دولت بیشتر بر مردمی سازی مبارزه با مواد مخدر است. در چرخه درمان، بازپروری و ایجاد اشتغال برای معتادان هم چشم امیدش به کمک‌های خیرین است. حالان که با افزایش تنوع مواد مخدر صنعتی، راه‌های درمان معتادان پیچیده‌تر شده و رسیدگی به این آسیب بزرگ اجتماعی نیازمند بازنگری در قوانین و مشارکت جدی‌تر دولت است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه میگوید زیرساخت حمل و نقل بین ایران و سوریه هنوز شکل نگرفته و خط ترانزیتی ایران سوریه عراق همچنان بسته است. سال گذشته وقتی آمارهای گمرک نشان داد که ایران تنها 3% از بازار سوریه سهم داشته، انتقاد از عدم تناسب هزینه‌های مالی نظامی و سیاسی ایران در سوریه با سهم ایران از اقتصاد این کشور قوت گرفت. گزارش مهیار طهماسبی را بشنوید.
بسته ماندن خط ترانزیتی ایران عراق سوریه به بزرگترین چالش روابط اقتصادی بین ایران و سوریه تبدیل شده است. حسن شمشادی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه، میگوید سالها روی این خط ترانزیتی زحمت کشیده شده اما همچنان بسته مانده است. به گفته آقای شمشادی، چالش اصلی این خط ترانزیتی در عراق است. مشکلی که عباس اکبری، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه هم آن را تایید می‌کند.
عراق برای موضوع روابط که بیشتر به عنوان یک ترانزیت مد نظر بوده، مشکل اساسی بوده. در حال پیگیری هستیم برای حل موضوع.
مشکل حمل و نقل در روابط تجاری دو کشور آنقدر بنیادین است که غلام حسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، هم ضمن اشاره به آن در دیدار با هیئت تجاری سوریه در گفتگو با خبرنگاران هم بر نقش ویژه عراق تاکید کرد.
یک توافق نامه سه جانبه لازم هست انجام بشه بین ایران، عراق و سوریه. این مشکل حمل و نقل ما و ترانزیت ما از طریق عراق به سوریه حل میشه و یه مشکل بسیار عمده بر سر راه بخش خصوصی های این دو کشور هر میشه. ضمن اینکه این برای کشور عراق هم ترانزیت میتونه یه درآمد قابل توجه باشه.
جمهوری اسلامی طی 11 سال جنگ در سوریه حامی اصلی رژیم بشار اسد بود، حمایتی که از جنبه های نظامی و سیاسی فراتر رفت. آقای شمشادی میگوید جمهوری اسلامی علاوه بر تأمین نفت، گازوئیل و مایحتاج اولیه مردم سوریه، یک خط اعتباری 1 میلیارد یورویی اختصاص داده بود تا از محل آن صادرات و ارسال کالا و محصولات انجام شود. 2 سال پیش حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است. به این ترتیب وقتی آمارهای گمرک ایران در سال 99 میزان صادرات این کشور به سوریه را 122 میلیون دلار، یعنی معادل سهم 3% از بازار آن کشور نشان داد، بر همگان روشن شد که ایران از معادلات تجاری سوریه جا مانده است. در حالی که ترکیه با 1600 میلیون دلار سهمی 38.5% و چین با 734 میلیون دلار سهمی 20% از صادرات به سوریه را به خود اختصاص داده بودند. طی سال گذشته ایران بارها سعی کرد روابط تجاری با سوریه را گسترده تر کند. با این حال هنوز تفاوت زیادی با هزینه کرد خود در این کشور و فاصله زیادی با رقبای خود دارد. حسن شمشادی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه، ضعف زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور را تنها به زیرساخت‌های حمل و نقل محدود نمی‌داند. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، تحریم بودن بانک‌های دو کشور و عدم تأسیس یک بانک مشترک یا ایجاد کانال‌های مالی یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی دو کشور است. عباس اکبری، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه، هم نبود زیرساخت‌ها را معضل اصلی روابط اقتصادی دو کشور می‌داند.
تا به حال اون موضوعاتی که زیرساخت یک روابط تجاری و اقتصادی را برای دو کشور می‌تونه حل کنه انجام نشده و این پایه و اساس کار باید باشه، چون که همه میخوان انجام بشه ولی اون زیر بنای وجود نداره، که این زیر بنای در حال انجامه، همونطور که در صحبت هام شد رو موضوعات روابط بانکی هست، بحث های حمل و نقل هست، بحث های قوانین هست، تعرفه ها هست.
در حالی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران سیاست گسترش و تعمیق روابط سوریه و ایران را با جدیت دنبال می کند، حسن شمشادی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران سوریه نسبت به آینده روابط دو کشور هشدار می دهد. آقای شمشادی معتقد است در صورت لغو تحریم های سوریه چه بسا این کشور چین را به ایران ترجیح دهد.
بله، گزارش بود از مهیار طهماسبی در مورد مشکلات ایران در برقراری روابط تجاری با سوریه. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.